بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السال سف في أنه هل المشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار ويكون مخيرا بينهما ام لا يجوز له الفسخ الا مع تعذر الاجبار ظاهر الروزه و غیر واحد هو ثانی و صریح و موضع من التذکره هو الاول. خب بحث در این صفحه 71 هستش در رابطه با شرط فعل که قبلا عرض شد، اگر چنانچه مثلا بایه یک شرطی را به عنوان فعل به عهده مشتری بگذاره، حالا شرط فعل یه وقت از قبیل خیاطته یه وقت از قبیل مثلا عتق عبر را می فروشم به شرط این که بعدن آزاد کنی مثلا بعد از یه ماه، یا ملک را به تو می فروشم به شرط این که بعد از یه ماه مثلا به فلانی بفروشی، که اینو البته احتیاط به انشاء و عقد و اینام داره مجددن. یه وقت دست نه، مثل شرط خیاطته، حالا این جنس رو میفروشد چه بس رو ارزونتر هم میفروشه، منتها به شرط این که به اصطلاح خیاطتی رم انجام بده. حالا بحث در اینه که اگر طرف اومد تخلف کرد، اینو میگن تخلف شرط، آقای مشروط علیه تخلف کرد، حالا مع تخلف تکلیف آقای مشروط علیه چیه؟ آیا مشروط له از ابتدا خیار داره و از ابتدا میتوند که بیع رو فسخ بکنه، بگه حالی که تخلف شد من از خیار استفاده بکنم، یا نه خیار تخلف شد طولیست، یعنی اول اجبار میکنه طرف رو مشروط علیه رو یا خودش یا حاکم، اگر نتیجه نگرفت اون وقت اعمال خیار میکنه. این بحث ذات قولینه. عده گفتن در خیار تخلف شرط، اونجایی که شرط از قبیل شرط الفعل بود، اگر تخلف شد از ابتدا خیار میاد که بشه بعد همون در عرض مثلا، اگر نه عده گفتن که طولیه در درجه اول خیار نمیاد. ادله منصرف به اونجاییست که اگر تمکن نبود و همه راه ها بسته شد وقت طرف میره سراغ اعمال خیار. حالا در اینجا گفته است که جناب شهید در لمعه ایشون قائل شده است به این که مع تمکن من الاجبارم خیار هست، یعنی ولو طرف بتوند مشروط علیه رو اجبار بکنه باز برش ابتداءن خیار ثابته، این میرسونه که ابتداءن خیار میاد ولو تمکن از اجبار هستش، ولی ظاهر بعضی ها بلکه سری مثل تذکره و اینها بله هو ثانی روزه و غیر واحدی گفتن ثانی بله لا از به دخول فرس و الا مهد تعذر جا به جا گفتن بله تذکره گفته است که ولو با تمکن از اول خیار هست، ولو تمکن داره از ابتدا خیار میاد، ولی روزه و اینها قائل شدن که نخیر، اون در درجه اول اجبار، اگر وقت نتیجه نشد تمسک میکنه به اعمال خیار. این دو قول ایشان اینجا نقل میکنه. بعد جناب آقای شیخ هم تعبیرشونه که لا نعرف مستندن للخیار ما تمکن من الاجبار، نظر مبارک آقای شیخ هم مثل نظر روزه است، ایشون میگه من دلیلی و مستندی پیدا نکردم برای خیار در صورت که تمکن از اجبار هست، یعنی تا بشه طرف رو اجبار بکنی نوبت به خیار نمیرسه. به چه دلیل؟ مثلا علامه در تذکره فرمود که حتی مع تمکن از اجبار هم خیار باشه و مستند چه میتونه باشه. بعد ایشون میگه مقتضای شرط هستن اینه، مقتضای شرط چه اختیارن چه قهرن، معنیش اینه که بالاخره این شرط رو طرف ملتزم شده، شرط رو باید عملی بکنه و به عهده اوست، حالا یا اختیارن اگر اختیارن نشد قهرن. مثلا ادله هم که دیروز داشتیم المؤمنون عند شروطهم یا اوفو بالعقود، ظاهرش این است که عمل به شرط واجب تکلیفیه، وقت وقتی که کوتاهی میکنه دیگران حق دارن که او رو اجبار بکنن. خب حالا اینجا پس ماحصل نظر شیخ این شد که در درجه اول اجبار طولیان، در درجه دوم اعمال خیار. پس ادله اطلاق نداره که بگه که چه تمکن از اجبار باشد چه تمکن از اجبار نباشد تو خیار داری، نه، ادله بعد از تمکن از به اصطلاح چیز، بعد از این که متمکن از اجبار نبود و خیار رو اثبات میکنه. این نظر ایشانه. بعد یه الا داره تربا استدراکه، میگه کسی میگه بابا اینجا یه حقی چاره به آقای مشروط له داده، این خیار، این شرط الفعل یه حقیست که شاره به مشروط له داده. خب مشروط له اگه خواست از حقش استفاده بکنه بله و وقت اجبار میکند و اینا، ولی اگه نخواست از این حق استفاده بکنه حالا که طرف تخلف کرده چرا بگیم برش خیار نیم؟ آخه حرف این بود که مثل علامه در تذکره میخواست بگه اگه تمکن از اجبار بود نوبت به خیار نمیرسه، آقای شیخ میخواد بگه الا ان یقال، که با اینکه مختار خودشون هم این بود که اول اجبارو، ولی حالا الا ان یقال یه اشکال مانندیه صدراکیه، کسی بگه که یه حق نیست برای مشروط له. خب وقتی حق شد برای مشروط له خواست حق رو اعمال میکنه، نخواست اعمال نمیکنه. و چرا شما میفهمید که در درجه اول اگر امکان اجبار بود، تمکن از اجبار بود، نوبت به خیار نمیرسه؟ این مثلا یه اشکال اینجوریه. اون وقت خب این که شد تقریبا وقت مثل همون تقایل با ترازی میشه، اون به شرط عمل نمی کنه، اینم مثلا میگه خب به درک، حالا که به شرط عمل نمی کنه پس من بیرو فرس میکنم، که انده مثل این که با همدیگر ترازی کردن. و چطور اگر ترازی بود تقایل صورت میگرفت و صحیح بود اینجا هم از اون قبیل بشه، یه اللهم الله انیقال یه همچه چیزی رو مطرح میکنه. وقت یه کسی در اینجا میگه خب اگر این را شما بازگذاشتید و گفتید که اجباری بر عمل به شرط نیست، وقت این در جا دیگه چی میگید؟ مثلا فرض بکنید سمن و مسمن روش به اشرا صورت گرفته، اونجا رو که شما قائل به اجبار هستی، مثلا طرف جنس رو خریده پولشون نمیده، و حق داریم بریم ازش شکایت بکنیم، دادگاه احضار بکنه پول مردم رو چرا نمیدی؟ پس اونجا عهد العوضن اگر تسلیم نمیشد در درجه اول گفتیم چیه؟ اجباره. در درجه ثانی اگر اجبار نتیجه نگرفت شما خیاری اعمال بکنی، میگه خب سمن دست من رو نگرفت پس من به رو فسخ بکنم. چطور در باب تسلیم عهد العوضن شما قائل شدید به این که عهد میشود اول اجبار، اگر اجبار مسلم نبود نوبت به خیار برسه؟ خب در مانلفی هم همینطور بگید، بگید شرط الفعل رو به عهده طرف گذاشتی، اینم در حقیقت مثل تسلیم عهد العوضینه، وقتی تسلیم نمیکنه ما متمسک بشیم به اجبار، در شرط الفعل هم همین کار رو بکنیم، اینا با هم دیگه فعل نمیکنه، یه اللهم الیقال که انه خراب میشه. وقت آقای شیخ میفرماید نه، اینا که انه قیاس معد فارغه، در باب تسلیم عهد العوضن که طرف تسلیم نمیکنه چون حقشه ملکشه، من الان اگر کتاب شما فروختم شما کتاب گرفتی پولشو نمیدی، میتونم شما رو اجبار بکنم که این پول رو به من بدید، برای اینکه کتاب ملک شما قرار دادم، شما هم سمن رو ملک بنده قرار دادی و الان من مالک این سمن هستم. ولی در باب شرط فعل آقای شیخ میخواد بگه که نه، شرط فعل از قبیل ملک نیست، یعنی آقای مشروط الان مالک این شرط فعل نشده به خلاف ملکیت سمن و مسمن، پس در ملکیت اجبار میاد در عدم ملکیت نمیاد. دقت فرمودید؟ پس اینجا با اونجا فرق میکنه، الا ان یقال دوباره تثبیت شد، منتها با یک فتح عملی دوباره آقای شیخ حرفو برمیگردونه، میگه خب چرا همین شرط الفعل هم از قبیل ملکه؟ بله منی که مالک سمن شدم در ازای این کتابی که شما فروختم می توانم شما را اجبار بکنم که سمن رو به من بدید، خب من هم الان این شرط رو به عهده شما گذاشتم، اتفاقی کتاب از اون به شما فروختم که خیانت رو برای من انجام بدی. پس من مالک این شرط الفعل بله هستم، منتها حالا مالک اینم اگر نیستم مالک حق که هستم، که یعنی چه حقی دارم. پس خود حقم ملکیت میاره، من مالک حقم. وقتی مالک حق شدم پس بنابراین بتوانم اجبار بکنم، فرقی نیست. یا الله من یه همچه حرفی. خب حالا بالاخره فتعمل برمیگرده، بعد دوباره شیخ عاده میکنه حرف قبلی رو که میفرماید علل مختار که عدم خیار الا مع تعذر اجبار. مختار ما این، خب حالا که مختار ما اینه، ببینید شرط ها دو جوره. یه وقت شرط ها از قبیل شرط الفعلی است که انشاء نمیخواد، مثل خیاطت. خب برو خیاطت کن، اجبارش هم میکنیم، حاکم هم میگه حتما صوبی میدوزی، تحویل طرف میدی. یه وقت از این قبیله قائل به اجبار میشیم، یه وقت نه، از قبیل فعلی و احداثی در خارج نی، مثلا از قبیل انشائیاته. گفتیم این عبد را میفروشم به شرطی که برو آزاد کنی. خب میدونی آزاد کردن صیغه میخواد، باید بگه اعتق تو مثلا عبدی، یا مثلا به یه مجدد. خب بهت میفروشم به شرطی که مجددم بعد از یه ماه به خودم بفروشی. خب این انشاء میخواد، این به تو کم میخواد. حالا این رو الزامش کردیم زیر بار نمیره، این به تو کرو نمیگه یا اعتق تو رو انشاء نمیکنه. اینجا میتونه حاکم از قبل این شخص کارو بکنه. بعدی گفتی در دل جمل اجباره و طرف رو اجبار میکنیم بر احداث این شرط، و خودش انشاءتو نمیگه یا به تو نمیگه. حالا بگیم که آقای به اصطلاح حاکم شهر مراجعه کردیم و حاکم شهر هم نشست و بله، او از ناحیه شخص ممتنه از باب این که ولی ممتنه هستش بتوند کار انجام بده. شیخ میگه بعید نیست که ما این حرف رو قبول بکنیم، برای اینکه دفع ضرر از این راه میشه. ما میخوایم ضرر رو از این صاحب الحق دفع بکنیم. خب ضرر کی دفع میشه؟ وقتی که حاکم شهر انشاء صیغه عقد بکنه مثلا. پس یه وقت از قبیل فعلیست که باید خودش انجام بده، مثل خیاطه، یه معنا نداره حاکم بره برایش پیرهن بدوزه. یه وقت نه، یه به توی اعتق توی چیزی لازمه در اینجا. حالا میشه ولی ممتنع حاکم، به جای اون میاد به تو رو میگرد و در حقیقت این مبیه اون مشروط له میشه یا عبد و آزاد میکنه. یه بعید نیست ملتزم به این حرف بشیم. اینجا یکی از جاییست که از اختیارات ولی فقیه ها، یعنی در فقه اگر دنبال اختیارات ولی فقیه بودیم، یکیش همینه که حاکم میگن ولی ممتنه. اینجا مثلا طلاق هم بعد وقتا هست و طرف دندون گردی میکنه، نزنش رو طلاق میده نه نفقه میده. اینجا چه بس و حاکم شهر میاد نیابتن طلاق میده، یا ولایتن، نیابت هم نگیم، ولایتن، از باب این که خب این امتناع داره و ولی سلطنت داره نسبت به اونی که ممتنه. اینم از اون موارده. با این که ما گفتیم که اطلاقو به ید من اخذه به ساق، طلاق به دست کسی که ساقو گرفته، یعنی به دست زوجه، ولی اینجا چون امتناع میکنه ایراد نداره. این از موارد اختیارات بلد فقیه میشه. حالا عبارت رو ببینید. از ثالثه فی انه حل المشروط له الفسخ مع تمکن من الاجبار، آیا هست برای مشروط له فسخ بکند در درجه اول حتی با تمکن از اجبار، یعنی با ای که میتواند مشروط علیه رو اجبار بکنه بر عمل به شرط فعل، میتونه اون رو اجبار بکنه بر خیانت، اجبار بکنه بر عرف، ولی اجبار نمی کنه، بگیم در درجه اول حق داره که اعمال خیار بکنه. این لهو که میگه یعنی مثلا حق فصل داره یا نه. و یکون مخیرن بینهما، وقت از اول ارضیاً مخیر باشه هم بین فصل و هم بین اجبار. دوست داشتی فصل کن، نخواستی اجبار کن، این ارضیاً میشه. ام لا یجوز له الفسخ الا مع تعذر الاجبار، یا بگیم جایز نیست برای مشروط له فسخ الا با تعذر اجبار. پس این میشه طولیه، نوبت فسخ وقتی میاد که اجبار ممکن نباشد. ظاهر الروزه و غیر واحدن، یعنی ظاهر و غیر واحدن و ثانی که طولیه، یعنی اگر تعذر اجبار بود اون وقت بعدن فسخ، ظاهرش دومیه که آقای شیخ هم همین رو قبول میکنه. و صریح و موضع من التذکره هو الاول، صریح موضع از تذکره علامه اوله، یعنی ارضیه از اول، یا فسخ یا اجبار، هر کدوم دلت خواست. اینجور نیست که خیار رتبه متأخره بشه. بله. قال، حالا عبارت علامه در تذکره رو میاره، قال لو باعه شیئا به شرط ان یبیعه آخره، اگر با آقای بایه هو، یعنی به مشتری، به مشتری چیزی را فروخ، به شرط ان یبیعه آخر، به شرطی که مشتری رو بفروشد به دیگری، او خانه رو بهت میفروشم به شرطی که بعد از یه سال بفروشی مثلا به پسر خودم، اینجور، او یغرزه بعد شهره، گفت که این مالو بهت میفروشم به شرطی که بعد از یه ماه مثلا به خودم قرضی بدی، اینطور اینجور شرط میکنه. او فلحال، یا نه میفروشم به شرطی که همین الان وقتی که خریدی فلحال عرفی به من قرض بدی. خب لازم ابل وفا به شرط، لازم میاد این مشروط علیه رو وفای به شرط، یعنی وجوب تکلیفی داره. فین اخل بهی لم یبطل البیع، اگر اخلال وارد کرد به وفای به این شرط، بی باطل نمیشه، به سر جای خودش محفوظه. لکن یتخیر المشتری، عبارت رو مخیر است مشتری بین فسخی للبیع، یعنی مشتری میتونه از اول، ببینید یتخیر که میگه ارضیه میگه، از اول میتونه فسخ بکند بیع را و بین الزامه به ما شرطه، و میتونه الزامش بکند به اونی که شرط شده.
مشتری
بله. فین اخل بهی لم یبطل البیع. لو باعه و شم به شرط ان یبیعه و آخر، حالا ببینیم عبارت چطوره. بله. لازم محل وفا به شرط، فین اخل بهی لم یبطل البیع. خب حالا مخل به شرط همین مشتری میشه دیگه. نه، بایه میشه مشروط علیه، مشتری میشه مشروط علیه. چرا؟ لو باعهو، یعنی باع بایه به مشتری به شرط انگر همین دیگه، بحث اجبار بایه. خب حالا گفت فین اخله، این اخله مشتری، مشتری مشروط علیه، لم یبطل البیع، بیع باطل نی، لکن یتخیرل، اینجا همین یه عبارت باطله. آره، مشترط باید بگه که همون بایه بود، مشترط یا مشروط له. آره، این عبارت حالا من هم چطور دقت نکردیم. بله، حالا بعد نسخه اصلی هم نگاه کنیم، ولی دقیقا اشکال داره عبارتون. آره، این مخیر است مشترط یا بفهمد مشروط له بایه، بین فسخهی للبیع، میتونه بیع رو فسخ بکنه، و بین الزامهی یعنی الزام بکند مر مشتری را به ما شرطه، یعنی به اون مشروط. خب پس این از اول تأخیر رو رسون. ولا نعرف و مستندن للخیار مد تمکن. میفرماید که من نمیشناسم مستندی را برای خیار مد تمکن من اجبار. این نظر خود شیخه، یعنی در درجه اول اجبار، اصلا ادله خیار از اول ثابت نمی کنه. لما عرفت من ان مقتضی العقد، من مقتضی عقد المشروط و العمل علا طبق شرط اختیارن او قهرن. دیروز دانستی که مقتضای عقد مشروط به شرط فعل عمل است علا طبق شرط، یعنی طرف باید به شرط عمل بکنه. حالا اختیارن، اگر هم اختیارن عمل نمیکنه قهرن، پس قهرن هم شامله این عمل به شرط. الا ان یقال، حالا یه استدراکی بکنه، بگه آخه دیگه قهرن چرا؟ یه حقی خاص استفاده بکنه مشروط رو در نخواست استفاده نمیکنه. چرا شما میگی که تا اجبار میشه نباید از حقش استفاده بکنه؟ الا ان یقال ان العمل به شرطه، عمل کردن به شرط، که مثلا مشروط و علیه بیاد به شرط عمل بکنه به نفع مشروط و له، عمل به شرط حقون لازمون، حقیست لازم است علل مشروط علیه، به گردن مشروط و علیه به نفع مشروط و له، این شرطیست که او باید عمل بکنه. خب ما یجبر و علیه یعنی اجبار می شود بر این شرط این آقای مشروط و علیه، ازا بنر مشروط و لعلل وفای بالعقد، جای اجبار می شود که مشروط و لعب بنا بذارد بر وفای به عقد، یعنی دلش بخواد به عقد وفا بکنه و عقد رو به هم نزنه. اگه مشروط و لعب بخواد به عقد وفا بکنه عقد رو به هم نزنه، مشروط و علیه رو اجبار میکنیم بر وفای به شرط. اما اگر تصمیم مشروط و لعب این است که اصلا عقد رو به هم بزنه، یه اجبار چرا؟ این نکته ایست، اختیار پس به دست مشروط له شد. و اما ازا ارادت فسخ، یعنی مشروط له اراده کرد فسخ، لمتناع المشروط علیه عن الوفاء بالعقد، برای این که امتناع می کند مشروط علیه از وفای به عقد، اونم وفا بکند علل وجه الذی وقع علیه، بر همون طریقی که این عقد بر او واقع شده. یعنی اگر مشروط علیه حاضر نیست که وفای به شرط بکنه، خب اینم دلش میخواد که حالا که او وفا نکرد بگه منم عقد را به هم میزنم، فلهو زاله. یعنی اما ازا اراده الفصل، اگر مشروط علیه اراده بکند فصل را با امتناع مشروط علیه، این لهو زاله، یعنی چنین حقی داره. چرا سنجلو پاش میاندازی میگی نه اول اجبار بکن، شکایت کن، پول خرج کن، نتیجه نگرفتی و فقی فتوا بده، حالا پس خیار داری؟ نه خیر، از اول محکمه به خیار بکنی. فیکون و ذالکم به منزلت تقایل من الطرفین انترازن من هما، پس این مورد ما به منزله تقایل من الطرفینه. تقایل من الطرفین یعنی بای و مشتری هر دو بخوان بیرو ازاله بکنن و به هم بزنن، اونم از روی ترازی من هما. منتان نظیر اونه، یکی حاضر نی عمل به شرط بکنه، یکم از این بعد دلش میخواد عقدو به هم بزنه. این مثل این که هر دو ترازی کردن که عقد پا نگیره، اشکال نداره، از نوبت به اجبار بگیم نمیرسه، از هم اول خیال میاد. خب حالا گرفتید مطلبو؟ این الا استدراکی بود از شیخ که کن از حرف اولش با یه الا ان یقال، البته بعد بود همه حرف اولو تثبیت میکنه، اونطور میگه ممکنه کسی اینجورم بگه، میگه حق نیست برای آقای مشروط له نخواست استفاده نمیکنه. و حالا الا الا ان یقال یه پیامدی داره، یعنی یه تالی فاصلی، ممکنه کسی بگه که خب حالا که شما گفتید این حقی است، خب چرا در باب تصمیم عوضین این حرفو نمیزنید؟ در تسلیم وزن میگید اگه طرف سمن رو یا مسمن رو تسلیم نکرد، اول اجبار، ثانیه خیار، اونجا که حرف مسلم میگی، اونجا ترتبی درست کردی، طولیه، خب اینجا بگی طولیه. میگه نه اینا با هم دیگه فهم کنه، اونجا از قبیل ملکه، اینجا ملک نیست، این فقط مثلا یه حقی داره به گردن مشروط و علی. اونطور بعدن با فتعمل میگه نه چه بسا بگیم درست حقه، ولی حق هم مرتبه نازله از ملکه، پس نباید فرق بکنه. بعد جناب شیخ بحث رو جمع میکنه، بعد میگرده سر حرف اول که نه باز ترتبه، اول اجبار بعدن خیار. با حاضر کلام جواب از سوال مقدر، اگر بگویی این چیزی که شما در شرط فعل گفتی و فرمودید از اول خیار هست و اجبار نیست، خب این کلام در امتناع از تصمیم عهد الوزین هم جاری می شود. اگه ای رو بگی ما میگیم نه، جواب رو میده دیگه، سوال در تقدیره. چنین کلامی لا یجری ما امتناع عهده ما ان تسلیم عهد الوزین، این کلام یعنی خیار ابتداعا بدون اجبار، این جاری نمی شود با امتناع عهده ما ان تسلیم عهد الوزین، لیجوز للآخر فسخ العقد، تا جایز باشد برای دیگری فسخ العقد ابتداعا، ها تا امتناع کرد اینم فوری ابتداعا فسخ العقد بکنه. میگه نه، این فسخ ابتدایی، خیار ابتدایی در امتناع عهد العوضین نمیاد. بله چرا؟ لأن کلا منهما قد ملک ما فی ید الآخر، برای اینکه در باب بای و مشتری اونجا هر کدام اینا مالک شد ما فی ید الآخر رو، یعنی بای مالک شد سمندا و مشتری مالک شد مسمندا، مالک الان تو دست اونه. ولا یخرج عن ملکهی، یعنی از ملک کل منهما، این ما فی ید الآخر خارج نمیشود به عدم تسلیم صاحبه. یعنی برفرض صاحبش اومد این رو تسلیم نکرد، مثلا اگر آقای مشتری سمن رو به بایه تسلیم نکرد، این سمن از ملکت بایه خارج میشه؟ آه؟ نه دیگه، الان هم ملکشه، منطقه امتناع داره، یعنی ملکشه، میتونه با زور زر ازش بگیره، کتابو داده، پول مال خودشه. صاحب یعنی مثلا بایه یا مشتری، صاحب طرف مقابل منظوره، نه اینکه صاحب المال.
اینجا فسخ بعد از اجبار حتی نیست که
بله؟
یعنی اینکه فهمیدید جواب دفع مقدر هست
بله،
برای اونجا اجبار چیز
خب حالا اینجا اجبارش میکنن، اگر نداد که طبیعتاً خب میتونه
اصلا نیست دوباره اصلا
ظاهراً حالا اینجا بشه، اگه تسلیم عهد العوضین نشد، اجبارم کارگر واقع نشد، بتونیم میتونه فسخ بکنه دیگه. بله اینم یه نحوه تخلفی است، اینم یکی از موارد خیار باید باشه.
فسخ اینجوری دیگه،
فسخ اینجوری حالا اومد سمن رو نداد چه جوری میشه؟ نمیتونه فسخ بکنه؟ نه بزنن که بله یا حاکم بره مثلا برداری بیا به طرف بده، مأمور بفرسته مثلا، ظاهرا اگر امتناع بکنه و راه بسته بشه، شارع براش راهی گذاشته که فسخ بکنه. حالا روش تأمل کنید، نه بحث روزه. خب پس بلا یخرجن ملکهی بعدم تسلیم صاحبه، صاحبش یعنی اون، مثلا اگه این بایه صاحبش میشه مشتری، صاحب یعنی صاحب این شخص، یعنی اونی که به اصطلاح مصاحبه، این صاحب نه اینکه یعنی صاحب المال، آره طرفش. فیجبران علی ذلک، پس مجبور میشه من بر این به اصطلاح تسلیم. به خلاف شرط، شرط اینطور نی، و ان المشروطه، اینجا یه له میخواد، و ان المشروطه یعنی مشروط له، حیث و فرض فعلا، مشروط له از اونجایی که فرض فعلا، یعنی مشروط له مثل بایه واجب کرده است فعلا، یعنی یه فعلی رو به عهده مشروط علیه، ها مشروط له مثل بایه فرض فعلی را مثل اعتاق بر مشروط علیه، وقت معنا دا معنا له تملکهی، معنا نداره حالا که بگه مشروط له فعلی رو به عهده مشروط علیه واجب کرد، پس مشروط له مالک این فعل شد، تملکهی یعنی تملک مشروط له نسبت به این فعل. میخواد بگه اینجا از قبیل ملکیت نی، اینجا یه فعل رو به عهده طرف گذاشته، یه حقی مثلا داره. فاذن تنعل مشروط علی، وقتی که مشروط علی امتناع کرد انه، یعنی از این فعل، فقط نقض العقد، در حقیقت عقد رو نقض کرده، و چون عقد رو نقض میکنه، فیجوز للمشروط له اذن نقضه، مشروط له میتونه از اول چکار کنه؟ نقض بکنه. پس این که انه تخلف از شرط برگشت میکنه به نقض عقد، اونم از اون طرف میگه خوب نقض عقد میکنه، یعنی پس بنابراین چیه؟ خیاره دیگه. حرف اینه که او وقتی که زیر بار نرفت، فلا معنا لتملکه فاذن تنل مشروط له، فقط نقض فیذل المشروط له اذن نقضه. حالا فتعمل، فتعمل بگیم درسته که این حقه، یه فعلی فرض کرده بر او، ولی همین فعلی که به عهده او فرض گذاشته، ای که انه مالک این فعل آقای مشروط له و حقا مرتبه نازله از ملک میشه، پس فرقی نمیکنه با تسلیم عوضن، کما که در تسلیم عوضن اندل امتناع اجبار بود، اینجا هم اول اجبار، اگه شرط فعل رو انجام داد که داد، بعد الاجبار وقت نتیجه نگرفتیم اب نداره، اعمال خیار بکن. آره اونجا هم بوده، بله اونجا هم آدرس بله اونجا هم گفت مالک میشه. من آدرس کتاب قبلی رو آورده بودم، حالا دیگه همراهم نیست. خب ثم علل مختار، حالا علل مختار که بگیم ترتبی، اول اجبار بعدن خیار در شرط فعل ترتبی. ثم علل مختار من عدم الخیار که بگیم برای مشروط الا خیار نیست الا ما تعذر الاجبار، مگر با متعذر بودن اجبار بعد انجام شرط الفعل. اگر اجبار ممکن نشود نوبت خیار میرسه. حالا در این صورت لوکان شرط من قبیل الانشاء، اگه شرط از قبیل فعل نبود مثل خیارت و اینا، از قبیل انشائیات بود که انشاء هم قابل نیابته، مثلا خیارت قابل نیابت نی، باید خودش بره پیراهنو بدوزه، ولی انشاء قابل نیابته. خب حالا حاکم میاد نیابتن از روی کارو میکنه مثلا، یا حتی بفهمد ولایتن، فهل یوقعه الحاکم ان، آیا واقع میکند این به اصطلاح شرط را آقای حاکم از ناحیه این مشروط علی، یا از ناحیه که میگه یعنی حتی ممکنه نیابتن باشه، اگه نترسید میگید ولایتن، حالا ایشون میگه نیابتن. اذا فرض تعذر اجباری، وقتی فرض شد تعذر اجبار مشروط علی، از ظاهر و ظالی، ظاهر اینه که بله حاکم ولی ممتنه و نیابت میکنه، لعموم ولایت سلطان علل ممتنه، چون دلیل عام میگه که بله ولی سلطان ولی ممتنه یا حاکم ولی ممتنه، منظوری سلطان که میگه سلطان عادل میگه، ولی فقیه میگه. فیندف و زلل مشروط له به زاله، در نتیجه زلل مشروط له به زاله، یعنی به چی؟ به این عمل آقای سلطان دفع میشه، به آقای سلطان به عهده میگیرد و در حقیقت انشاء میکنه. حالا یا ادباب نیابت یا بالاتر از نیابت اصلا بگیم ولایت هم عدیان. بله؟ انشاء در مقابل اون فعله، مثلا یه وقت خیاطته طرف باید پیراهنی رو به دوزه تحویل بده، این نیابت بردار نیست که، حاکم هم که بلد نیست پیرهن به دوزه یا بره به فلان خیاطی بگه پیرهن به دوزه اینا، ولی بعد چیزا هست انشائیاته، مثلا به تو میخواد، عتب تو میخواد، این انشاء مثالاش اینه، و عبد رو به تو میفروشم به شرطی که بعد از یه ماه آزاد بکنی. خب آزاد کردن عبد به چیه؟ به عتب تو گفتنه. یا میفروشم این ملک رو به شرطی که یه ماه دیگه به خودم بفروشی، یه به تو لازم داره. حالا زیر بار نمیره به تو رو بگه، خب حالی که زیر بار نمیره به تو رو بگه فوری بگیم پس طرف خیال داره، خب امتناع شد، یا نه بگیم باز اگه کار از دست حاکم برمیاد رجوع به حاکم میکنیم. اینا نکاتی است و دقت بشه، یعنی ممکنه بگی که خب حالا این از باب انشائیاته، خودش هم که امتناع داره رجوع به حاکم، پس یه لازم نی برای چنین انشائی اعمال خیال بکنیم، میگه نه اگه رجوع به حاکم هم ممکنه باز بگیم حاکم انشاء بکنه، بعید نیست. پس در درجه سوم وقت نوبت به خیال میرسه، اگه حاکمی نبود که فرض کنی انشاء بکنه. الرابع، مسئله بعدی اینجا اینه که حالا اگر شرط متعذر شد، نه آقای مشروط و علی تقصیری هم نداره، شرط متعذر شد، مثلا بیچاره قول داد عبد افتاد مرد، تو آزادش میکنم ولی از قصه مرد، مولای قبلی رو خیلی دوست میداشت، یا نه اصلا زمینه ی عمل کردن به این شرط فوت شد، یه وضعیتی پیش اومده که الان نمیشه به این شرط عمل بکنه، وقت بعضی ها قائل شدن که اینجا طرف عرش میگیره، چون وقتی میگه کتاب رو میفروشم به شرط اینکه بعدن به خودم بفروشی، طبیعتا ارزونتر میفروشه، مثلا این کتاب 10 تومن رو میفروشه 8 تومن، 2 تومنش رو میذاره برای شرطی که علیش قرار داده، وقت ما بیایم بگیم پس بنابراین عرش میتونه مطالبه بکنه، گو عبدو میفروشم به شرطی که بعدن آزاد بکنی، عبدو افتاد مرد. خب اگر شرط آزادی نبود عبدو 10 تومن میفروختم، اما حالا که شرط آزادی کردم عبدو چقدر فروختم؟ عبدو 8 تومن فروختم، وقت بیایم قیمت سوقی همون حرفای عرش، مثلا 5 تومن ما فروختیم، حالا رفتیم تو بازار قیمت کردیم، 5 تومن هم بیشتر نفروختیم، تو بازار قیمت کردیم، میگه عبد بدون شرط عتق 10 تومن، عبد با شرط عتق 8 تومن، خب نسبت سنجی دوباره بکنیم ببینیم که نسبت بین 8 و 10 میشه چندی؟ 1/5. یعنی 8 و 10 کم بکنی وقت میمونه چندی؟ 2. 2 نسبتش به 10 میشه 1/5. 1/5 از اون 5 تومنه برمیگرده، نه 2 تومن، عین تفاوت نه، عین اون بحثا تکرار میشه. ادغال شدن به 8، میگن عبد بدون شرط با عبد با شرط قیمتش کم و زیاد داره، چون وقتی میگه آزاد کنی خب یه شرطی به ضرر خریدار، پس طبیعتاً باید اول از اون تر بفروشیم، توی شرط هم روز گذاشتیم، شرط جبران 2 تومنه رو میکنه. حالا عده اینجور قائل شدن که اگه زمینه عمل به شرط فوت شد، پس بنابراین طرف مطالبه عش بکنه، چون میگه نه این حرف معنا نداره. لو تعذر الشرط مثل اتق عب فلیس للمشتری الا الخيار، مشتری فقط میتونه اعمال خیار بکنه. آره اینم دوباره همینجور هستن، مشترطه، مشتری معنا نداره. آره کمون که عبارت قبلم همینجور شما تشریف بودید بیرون این عبارت رو با آقا بگید که اصلاح کنن، و لا نعرف اون مشترط بود، ما در غیاب شما عبارت قبلی لیکن یتخیل اون مشترط بین فسخی اون رو مشترط بود. خب اینجا میفهمد که لیس للمشترط الا الخيار، خب این فقط میتونه اعمال خیار بکنه، بیرو به هم میزنه دیگه. حالا همش هم فرد نکنید عبد مثلا چیز شد و فوت کرده، یه وقت هم میدید مثلا طرف رو محصول کردن، زندان کردن، نمیتونه به شرط عمل بکنه در موعد مقرر، وقت طرف فسخ میکنه جنسش رو پس میگیره اینجوری، چون اگه عبد فوت کرده باشه بخواد فسخ بکنه یه خوده مشکل میشه، مشکل شدنش هم به اینه که دیگه عبدو که نمیتونه برگرده، لابد باید قیمت عبدو برگردونه، یا اگر مثلیست مثلشو برگردونه، قاعدتا اینجور میشه. الا الخيار لعدم دلیل علی العرش، چون اینجا دلیل برای عرش نیست در اینجا، فان الشرط فی حکم القید، برای اینکه شرط در حکم قیده، قید لا یقابل بالمال، مقابل مال واقع نمیشه، یعنی مال مقابلش نمیاد که بگه مثلا 1/5 از مال مقابل قید اومده. بله المقابله عرفن و شرعن انما هی بین المالین، مقابله هم عرفن هم شرعن بین مالینه، و اینجا میگن قید قید معنویه، مال به حساب نمیاد. بله اینو بارها گفتیم، قید ممکنه که ثمنو بالا ببره ولی توزیع ثمن نمیشه که بگه مثلا 1/10 از ثمن مقابل این قید اومده، ولی چه بسا چرا بودن این قید قیمتو بالا میبره. وقتی عبدی بخری مثلا کتابت بلده قیمتی 100,000 تومنه، اگه بلد نبود میشد 80,000 تومن، ولی اگه بخوایم توضیح کنیم بعدا معلوم شد که این عبد کتابت بلد نیست، نمیتونی بگی پس 20,000 تومن مقابل کتابت پس بگیری، این میگن اینجوری نمیشه، چه بسا وزن موجب زیاد قیمت بشه ولی ثمن رو به خود اختصاص نمیده، ثمن توضیح نمیشه. بله این باید خارجیت داشته باشه، اینجور شرط و خارجیتی براش نیست. بله المقابله عرفن و شرعن بین مالایی نیست که به قول معروف مشبور کنه، عینیت داره در خارج، و تقیید که امر معنوی است، لبی است، لا یعد مالا، مال به حساب نمیاد. و این کانت مالیت المال، ببینید هرچند مالیت مال بله تزید و تنقص به وجودهی و عدمه، یعنی یه چیزی مالیست بعد این صفت هم باشه، خب بله این صفت مالیت و شعر رو بالا میبره، یا نبودش مالیت و شعر رو پایین میاره بی سوادی، ولی سبب نمیشه که توزیع ثمن بشه نسبت به این وصف. و ثبوت العرش فی العیبل عدل الناس، خب حالا اینجا جواب از سوال مقدر، شما همین حرف رو در باب عیبم بزنید، چون شما گفتید وصف صحت، خب وصف صحت هم که چیه؟ اونم قیده دیگه، قید معنوی میشه، منتها وصف صحت رو کسی رسمن نمیگفت، اون دیگه اتخاذ و غلا بود، دی جنس رو میخرم با وصف صحت میخرم، نزا اگه وصف صحت رو نداشت قیمت کمتره. الان این پرتغالی که یخ زده اینا اینجوریه دیگه، تامسونی که 800 تومن به تو نمیداد الان میگه حاج آقا 600 تومن بردو برو، آره 3 کیلو 1,000 تومن تو ریشش مانده، خب حالا ولیکن بردی خونه دیدی که شده عیبه دیگه، میتونی بیا عش بگیری. البته خود اونا اگر چی باشن میگن که اینو یخ زده است که بعدا مشکل درست نشه. پس اونجا هم به خاطر نسه و الا در باب عیبم لولن نس علال قاعده مقالب عرش نمیشدیم. اونجا هم خلاف قاعده است، لذا اصلا بعضی میگفتن غرامته ایاتون باشه، توجیهاتی داد جناب شیخ جبرانه. و ظاهر العلامه قدس سره ثبوت العرش، ظاهر علامه ثبوت عرش است. از شرط عتق العبد فمات العبد قبل العتق، شرط شد آزاد کردن عبدوی بیچاره هم قبل العتق مرد دیگه. خب گفته بعد عرش بده، منتها عرش رو حالا میرسیم باز. و تبعه حسین موری فی ما از شرط تدبیر العبد، شرط شد مدبر بودن عبد بعد از مثلا اینکه گفته انتهرون دبره وفاتی. قال فان امتنع من تدبیره، گویا عبدو بهت میفروشم به شرطی که بری تدبیرش بکنی، یعنی بخری و بگی که انتهرون دبره وفاتی، به آقای مشروط علیه شرط گذاشت. اینجا تخیر البایه بین الفسخ، اگر تدبیر صورت نگرفت آقای بایه مخیر است بین الفسخ و استرجاع العبده و بین الامضا، میتونه فسخ بکنه عبدو برگردونه، میتونه دم امضا بکنه. خب و حالا که امضا کرد چه کنه؟ دقت کنید، عرش فید جو به تفاوت بین قیمتی، رجوع میکنه به تفاوت بین قیمتی عبدو بیع مطلقا، یعنی اگه فروخته میشد مطلق چندی بود؟ 10 تومن و قیمتی به شرط تدبیر 8 تومن. آخه مطلقا بفروشی بدون شرط تدبیر قیمتش 10 تومنه، با شرط تدبیر بفروشی قیمتش 8 تومن، رجوع میکنه به تفاوت. این تفاوت یعنی نسبت تفاوت، یعنی قیمت سوقیه باید بگیرید 5 تومن خریدی، دقت کنید، رفت قیمت کردی با شرط تدبیر گفتن 8 تومن، بدون شرط تدبیر 10 تومن، نسبت 8 و 10 میشه 1/5، 1/5 از 5 تومن برمیگرده که 1 تومن باشه، نه 2 تومن و نفس و تفاوت نیست. لذا میگه و مرادهو به تفاوت مقدار و جزء، مقدار جزی از ثمن که نسبت این جزء از ثمن الیه، یعنی به ثمن، ثمن خرید، منظور از ثمن یعنی ثمن خرید، نسبتش به او ثمن خرید که نسبت تفاوت الی قیمت، یعنی مثل نسبت تفاوت هست به قیمت، این قیمت یعنی قیمت سوقیه ها باشد و قیمت سوقیه بدون شرط. ببینید مقدار جزء من از ثمن 1/5 که نسبت این مقداری از ثمن که 1/5 باشد مانند نسبت تفاوت هست الی قیمت، یعنی قیمت مبیع باشد و قیمت مبیع بدون شرط، الی قیمت یعنی قیمت سوقیه، و قیمت سوقیه باشد 8 تومان، قیمت سوقیه بدون شرط 10 تومان. خب اون 1/5 بود دیگه، نسبت 1/5 مثل نسبت 8 و 10 میشه که باز 1/5. لا تمام التفاوت، نه اینکه تمام تفاوت که 2 تومان باشه بین 8 و 10، بلکه 1/5. اینا دیگه تکراره، بله، برای اینکه 8 رو که از 10 کم بکنی تشمونه 2 تومان، 2 تومان نسبتش به 10 تومان. خب گفتیم برای محاسبه 8 کارو میکنیم دیگه، سعی و از معی با سعی کم میکنیم، هرچه تشمون با قیمت سعی مقایسه میکنیم، 2 میمونه، 2 نسبت به 10 تومن میشه 1/5. ثمن خریدم که 5 تومن بود 1 تومن برمیگرده. لأن لشرط قسم من از ثمن، برای اینکه برای شرط قسی از ثمن هستش، و چون قسم من از ثمنه پس بنابراین نسبت تفاوت به طرف داده میشه. فهو مضمونون به، پس بنابراین این به اصطلاح شرطی که قصی از ثمن رو داره این شرط میشه مضمونون به، یعنی مورد زمانه، یعنی طرف باید تدارک بکنه این شرط رو، لا به تمام قیمته، نه به تمام قیمته بلکه همون نسبت، نه تمام قیمته که 2 تومن بود، بله، کما نس علیه فت تذکره. خب و ضعف فت دروس که دیگه کافیه.